این دو تا ترجمه داره. یک ترجمهش که اول انجام شد توسط آقای بهاءالدین خرمشاهی ترجمه شده و مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی اون را چاپ کرده، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. همونطوری که از اسم این کتاب مشخصه، موضوع مباحث این کتاب برهان‌هایی است یا دلایلی است که در طول تاریخ الهیات مسیحی در وجود خداوند اقامه شده. در این کتاب این برهان‌ها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتن. البته این توضیح را عرض بکنم که مباحث این کتاب در واقع بخشی از دائرة المعارف فلسفه پل ادواردز، دائرة المعارفی در فلسفه نوشته شده زیر نظر آقای پل ادواردز. یک بخش از اون دائرة المعارف یک جلدش این مباحثه که حالا این قسمت را در آوردند و جداگانه ترجمه کردن چاپ. نه اون ظاهراً پستلتر باشه چون خود اینم زیاده، به نظرم بیشتر باید باشه. حالا من اطلاع تفصیلی دربارش ندارم. اشاره خدمتتون که در این کتاب برهان‌های مختلف، اون پنج برهان معروفی که آکوئیناس مطرح کرده بودن در قرون وسطی مسیحیت، برهان جهان شناختی یا برهان به اصطلاح امکان و وجود، یکی از اون برهان ها این برهان حدود، برهان به اصطلاح آقایان علیت، اینا جدا مطرح کردن برهان علیت را، برهان نظم یا اتقان سن و برهان حرکت. این پنج تا برهانیه که توسط آقای توماس آکوئیناس در قرن 16 میلادی قرون وسطی مطرح شده و بعداً در الهیات مسیحی پیوسته مطرح بوده. در این کتاب اینا مورد ارزیابی قرار گرفته، مورد نقادی واقع شده این پنج تا، به اضافه یک برهان‌های دیگری که بعدها در الهیات مطرح شده است، مثل برهان وجودی، وجودی آنسل، برهانی است اسمش برهان وجودی از آنسلم قدیسه، بعد از آقای آکوئیناس، یعنی در واقع قبل از آکوئیناس هم بوده، ولی خب بعدها این توسط دکارت و از شاید که اینها مورد بازنگری قرار گرفته. ولی به هر حال برهان وجودی هم یکی، این شد 6 تا، یعنی برهان وجودی هم در این کتاب مطرح شد، تقریبه های مختلف از آنسلم و دکارت و بقیه. یک برهانی هم هست اسمش میذارن برهان اخلاقی یا برهانهای اخلاقی، که فرد شاخص در این مورد آقای کانت، او این منهج را یا این دلیل را برای اثبات وجود خداوند پیشنهاد کرده، برهان اخلاقی. حالا تقریرهای دیگری هم ازش ارائه شده غیر از اون تقریری که کانت ارائه کرده، در این کتاب اونم بحث شده، این برهان مطرح شده. پس اینم شده یکی. بعد یک دست برهان‌هایی هست باز جدیداً مطرح شده که مبتنی بر تجربه دینی است، برهان‌های مبتنی بر تجربه دینی، اینم باز یک دست از حالا ادله یا بفرمایید براقیه که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. و یک عنوانی هم هست که جمع قرائن و شواهد، تحت این عنوان هم باز یک طریقی است، یک راهی است به عنوان قرائن و شواهد گوناگون بر به اصطلاح وجود خداوند. پس بنابراین این کتاب محورش مباحثی است که مربوط به اثبات وجود باری تعالی است. عرض کردم خدمتتون این یه ترجمه اش همین آقای قلمشاهی ترجمه کرده، بعدم توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم هم در واحد مطالعات تحقیقاتش ترجمه شده، دو نفر ترجمه کردن، دو ترجمه داره، حالا اون ترجمه هست این ترجمه هم. خب کسانی که مایل باشند، علاقه من باشند که بخواهم دیدگاه های جدید متفکران غربی را در خصوص مسئله وجود باری تعالی بدانند، کتاب قابل استفاده و ارزشمندی است همین حسابی که عرض کردم. خب این شد یک مورد. یک کتاب دیگری باز هست، گفتم خدا در فلسفه، اسم کتاب این بود خدا در فلسفه، برهانهای فلسفی اثبات وجود باری. کتاب دیگری هست به نام فلسفه دین، نویسندهش آقای جان هیچه، فیلسوف متکلم مسیحی است و معاصر لندن هست آقای جان هیچ، ظاهرن 1900 به نظرم 23 و اینا متولد شده، برحال همچنان موجود زنده است آقای جان هیچ، فیلسوف و متکلم مسیحی، مذهبش هم پروتستان هست، آیین پروتستان. فلسفه دین اسم کتابش هست. ترجمه اول این کتاب هم ترجمه بهرام راد و ویراستار کتاب آقای خرمشاهیه، یعنی ویرایش علمیش زیر نظر آقای خرمشاهی بوده. انتشارات بین المللی الهدا این رو چاپ کرده، ناشرش هم انتشارات بین المللی الهدا هست. در این کتاب بله بهزاد سالک، بله ترجمه دوم هم داره، بعضی ترجمه دوم را دقیق‌تر از ترجمه اول معرفی کردن. از شرط خدمت در این کتاب بحث برهانهای اثبات وجود خدا هست، اما غیر از اون مباحث دیگری هم مطرح شده علاوه بر اونها، مثلا بحث درباره شرور، مسئله شر و شرور که خب از مباحثی است که خیلی قدیمیه اما امروزه هم بسیار پرسر و صدا و جنجالیه، همچنان مورد توجه خیلی شدید. این یک بحثشه. وحی و ایمان که از مباحثشه، حقیقت وحی، حقیقت ایمان، نسبت وحی با ایمان، این هم یه مرکز است در این کتاب. بحث مربوط به زبان دین، یکی از فصلها و مباحث این کتاب مسائل زبان دینی است که این هم از مباحث جدید در الهیات و فلسفه دین. اقبال بله آن چندین نظریه هست مطرح شده، آیا زبان دین زبان علمیه، زبان اخلاقیه، زبان احساسیه، زبان هنره، چه جور زبانیست، توصیفه، تکلیفه یا مجموعه از این هاست؟ و به خصوص درباره مفاهیمی که به کار می‌رود درباره خداوند، اینا چه جور مفاهیمی هست؟ می شود به معنای ظاهریشون بر خدا هم کرد، می شود هم کرد، این بحث زبان می‌نن تر. بحث مربوط به تکثرگرایی دینی، یا به عبارتی ایشون تحت عنوان دعاوی متعارض ادیان مطرح کرده که ادیان مختلف دعاوی مختلفی دارن، متعارضی دارن، چیکار باید کرد؟ آقای جانی خودش طرفدار کثرت‌گرایی دینیه. ایشون طرفدار این تزه کثرت‌گرایی دینی رو ایشون تقویت میکنه که از نظریه پردازان میدان. خب بالاخره ایشون مطرح کرده و این یک بحثشه. بحث راجع به مسئله جاودانگی انسان و رستاخیز در این کتاب مطرح شده. دیگه الان هم مبناشه راجع به سرنوشت بشر، تناسخ، از این بحث خلاصه در این کتاب آمده. این هم یک دیدگاه های از یک فیلسوف و متکلم مسیحی معاصر درباره مباحث الهیات. حالا به هر حال مباحث الهیاتی که امروز مطرحه، این آیات فرمودین. خب سه یک اثر دیگری در این حوزه از مفکرین غربی، دانشمندان غربی به نام دین تجوهی، کتابی است در دو جلد چاپ شده به نام دین پژوهی. این دین پژوهی مجموعه مقالات، مجموعه مقالاتی است از یک کتاب دائرة المعارف دین، کتابی به نام دائرة المعارف دین نوشته شده زیر نظر یک متکلم سوئدی، متکلمی است معروف، متکلم دانشمند سوئدی به نام میرچا الیاده. میرچا الیاده متکلم و دانشمند رومانیایی، سوئدی گفتن، رومانیایی به اصل اشتباه. آقای میرچا الیاده این دائرة المعارف دین زیر نظر ایشون نوشته شده. بخشی از مقالاتش استخراج شده، ترجمه شده، به نام دین پژوهی چاپ شده، دو جلد. خیلی مباحث خوبی داره در حوزه‌های مختلف دین، فلسفه و دین، فلسفه دین، روانشناسی و دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی و دین، جامعه شناسی دین، هنر و دین. علمش از خدمت شما که بله، پدیدارشناسی دین، حقیقت دین، خیلی از این بحث، تکثرگرایی دینی، علم و دین، بحث فراوان داره، خیلی بحث داره. و اینا واقعا هم نشان میده که در عصر جدید این همه مخالفت هایی که با دین صورت گرفته است، اما اهتمام و توجه به دین خیلی زیاد بوده. یعنی اصلا یه معجزات دین در طول تاریخ، همه ی مخالفت هایی که باش شده همچنان سرزنده و به صورت جدی در کانون گفتمان فکری بشری است. خیلی مهمه. حالا مخالف داشته، مخالفان مخالفت کردن، اما از صحنه بیرون نرفته، همتون از صحنه هست، مطرحه. بله، الحمدلله در شرایط کنونی که اصلا اقبال هم زیاد شده، حالا اقبال عملی، اقبال نظری، بحثای علمی را جبیدیم خیلی زیاد شده. به هر حال این کتاب مطالعه کردنیه. اگر دوستان مایل باشند که با فضای اندیشه و گفتمان دینی جدید در جهان غرب آشنا باشیم، که خب بالاخره لازمه دیگه، وقتی ما میخواییم بحثای تطبیقی مقارن جدید بکنیم، نمیشه بدون رجوع به این نظریه ها آدم حرفای خودش فقط تکرار بکنه، قطعا نیاز به رجوع به اینا هست. کتاب خیلی خوبیه. خب باز آقای بهادرالدین خرمشاهی را ترجمه کرده. این عجیب آدم پرکاریه این آقای خرمشاهی، واقعا خیلی کتاب ترجمه کرده ایشان، کتاب زیاد ترجمه کرده، با اینکه رشته او هم به لحاظ دانشگاهی و تحصیلی در این زمینه ها نبوده و ولی علاقه و پشتکار و تلاش آدم را به یه جاهایی میرسونه. فهمید فهمید حالا یه وقت آجه ها از کجای مطلب را ایشون میفرمود آیت الله سبحانی، یه وقت صحبت شد ایشون میفرمود که از خود ایشون نقل میکرد یا از پس دیگری نقل میکرد که گفته بود من 17 سال از تهران بیرون نرفتم، همش مشغول مطالعه و کار. از الله سبحانی نقل میکرد میگو یعنی بعضی چقدر خودکار هم چقدر جدی هم در کار. حالا همجورا که اینا درست نمیشه، خب خیلی زحمت داره. این کتابایی هم که ایشون ترجمه کردن نوعاً متنای سنگینی هم سخته، مثل اون علم و دین ایان باربور که ترجمه کرده واقعاً متن سنگینی ترجمه کرده. یه هرچی که ما نگاه میکنیم کتابهای مهم ایشون یا ویراستارشه یا مترجمشه یا نظارت کرده. بله یک جلدش را ایشون ترجمه کرده. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اینا چاپ کرده، من ناشرش را عرض میکنم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این در تهران این پژوهشگاه و زیر نظر آقای دکتر مهدی گلشنی است، ایشون مسئولشه. البته این همون جایی است که در زمان قبل از انقلاب مؤسسه بود متعلق به فرح، این جایی که الان اسمش گذاشتن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آره همینشون کتاب هم داره، از میشود که علم دینی تا علم سکولار، فیزیک و فیلسوفان ظاهرن معاصر دارن. بله ایشون به حال در فیزیک حالا در بین دانشمندان ایران جز به شخصیت های برجسته و بر خیلی صحنانی هست و تو زمینه های دین هم مطالعاتی داره. مسئولیت این پژوهشگاه هم به عهده ایشون هست. یه جایزه ای هم اینا معین کردن، جایزه علم و دین میدن هر ساله به کسانی که مقالاتی بنویسن، کتاب بنویسن درباره علم و دین، به نام جایزه علم و دین خواجه نصیرالدین طوسی. اسمش را هم گذاشتن خواجه نصیرالدین طوسی. چندین ساله به نظرم اون سال اولی بود که این راه افتاده بود، الان سال اولش بود، 60 سال قبل از این. بعد حقیقا هم به عنوان یکی از اعضایی که در اون کمیته بررسی آثار اینا مثلا باشه پیشنهاد کرده بودن، خب رفتم یه دو جلسه من رفتم اونجا. این مجموعه رو من ندیده بودم، همون از اونجا که رفتم دیدم، رفتم داخل مخزن کتاب خیلی زیاد داره. بگر این در زمان شاه قبل از انقلاب متعلق به فرح بوده و کتاب‌های علمی خیلی زیادی در اونجا هست. الان خب در اختیار اینها قرار گرفته. و جالب هم اینجا هست که من اون وقتا خب در زمینه علم و دین کار میکردم، یعنی مدتی بود که مقالات هم متمرکز شده بود در حوزه علم و دین، در کیهان اندیشه و اینا چاپ میشد و بر اساس همون هم بود که دو تا همایش که در حوزه برگزار شد، اگر در جریان بودی باشید، در همین دارالشفا سالن اجتماعات که یک همایشش آقای حداد عادل بود و بنده بودم و آقای برمی شود که دیگه هست اون آقای میکرا اسمش ذهنم در بله دو تا جلسه بود، دو تا همایش بود. هر دو همایش باز حقیر رو دعوت کردم، بخاطر اینکه اون زمان من متمرکز بودم در علم و دین کار میکردم، هم تدریس داشتم در رشته کلام، علم و دین رو تدریس میکردم، کتاب ایان باربور تدریس میکردیم و مقالات مینوشتم. برای یه مقاله ای نوشته بودم درباره الهیات طبیعی و علم و دین از نظر ایان باربور، کل کتاب ایشون را که دیده بودم جمع کرده بودم و خلاصه دستبندی و نقد کرده بودم. ایشون مقاله اینطور نوشته، من خودم خبر نداشتم. بعد در یک جلسه خلاصه اصلا من نداده بودم این را، نه چیزی، کسی چی داده بود نمیدونم، این مقاله بنده را معرفی کرده بود، در قیاب بنده هم دیده بودن و به عنوان برگزیده. اون سال یه جایزه علم و دینی رو ما دادن از همین جایزه خواجه نصیرالدین. ماشین فرستادن در منزل، ما رو بردن تهران. یعنی کار را اگر دادم انجام بده، حالا انگیزش هم انشاءالله خدا باشه، زحمتی کشیده باشه، خدمتی کرده باشه. البته اصل آخرت است، اگه آخرت چیزی به آدم بدن میگه خیلی مهم، حالا دنیا ولی دنیا بیش هم اینجوریه، این خود به خود درست میشه، یه کسی دیگه بالا هست که کارا را درست میکنه، او درست میکنه. مثلا من نخبر داشتم نکیم. بعد ماشین گذاشت شدن ما را بردن تهران، دوباره اووردن در منزل پیاده کردن، یه لوحی دادن به ما که تابلوش بالاخره داریم، حالا منزل اون هست، سالش هم اونجا نوشته چه سالی، یه مبلغ پول هم دادن، اونها پولش دیگه تمام شد، ولی بالاخره یه مبلغ پول بود دادن، همچنان که اون تابلو بود. مثلا خود همین مقصود این که بالاخره بنده که واقعا نمیدونم شو تعبیر بکنم، اون که مهمه اینه که برای ایفای خلاصی یک وزیفه یک خدمتی انشاءالله آدم کار بکنه، درست میشه خود خدا متعال هست که تو صلاح بدانه این صلاح باشه، مصلحت باشه، حالا از این مصلحت نیست. این راجع به این که پژوهشگاه دیگه این نکته ها من عرض کرد، این تعدادی از مقالات را داره. بله جالب اینجاست که من خصوصیات اون کتاب دایره المعارف نوشتم، خیلی مهمه، 16 جلد اون کتاب دایره المعارف دین نرمی فرمایید، در مدت 7 سال اون کتاب را تدوین کردم، یعنی دایره المعارف دین را در طی 7 سال چند هزار، حالا هزار که بیشتر، هزار یا 2000 دانشمند در جاهای مختلف دنیا نوشتن و در 1987 چاپ شد اون کتابی که عرض کردم، دایره المعارف دین 1987. حالا یک عده از مقالات اون کتاب را هم که عرض کردم تحت عنوان دین پژوهی، مثلا یک چند تاش من نام میبرم مقالاتش ها، یک دین، یه مقاله راجع به دین هست، ما دین چیه؟ دو، دین پژوهی، یکی از مقالاتش دین پژوهی. سه، پدیدارشناسی دین، یه مقاله. چهار، فلسفه و دین. پنج، فلسفه ی دین. شش، روانشناسی دین. هفت، روان درمانی و دین. هشت، تعدد ادیان. نه، جامعه شناسی دین. بله، 11 شد، 10 شد، چند تا شد؟ ده، بله، جامعه شناسی و دین، باستان شناسی و دین، علم و دین. اینا یه تعداد مقالات شده، البته بیش از این هست، من تعداد اینجا داشت کردم. خب میبینید مقوله های متعدد، متنوع، همه جدید که به اینا پرداختن. این هم یک کتاب که خدمت رو عرض کردم، این تجربه، این خیلی کتاب خوبی است به خاطر این تنوع در حوزه های مختلف مقالات و مطالبی داره. کتاب دیگری هست به نام دین و چشم اندازهای نو، اسم کتاب اینه، دین و چشم اندازهای نو. این ترجمه سه مقاله از سه نویسنده استادی، مترجمش شخصی به نام غلام حسین توکلی، دفتر تبلیغات این رو چاپ کرده، واحد کلام و فلسفه همین دفتر تبلیغات. کتاب دیگری هست به نام دین و نگرش نوین، دین و نگرش نوین. نویسنده کتاب شخصی به نام والتر استیس، مترجم کتاب احمد رضا جلیلی، ایرا انتشارات حکمت چاپ کرده، تهران، انتشارات حکمت تهران. این عمده محور بحثش این کتاب، کتاب خیلی خوبیه، خیلی پرمطلب، علمی، اما عمدتاً محورش بحث علم و دینه، یعنی چالش ها، معارضه ها، که در عصر جدید در حوزه علم و دین رخ داده و راه حلایی که ارائه شده، اینها را در این کتاب چون مطرح کرده. کتاب علمی و ارزشمند است. دین و نگرش نوین. کتاب دیگری هست چرا؟ از یک نظر خوبه، یعنی به بعضی بحث‌ها البته ایشون مفصل‌تر پرداخته، ولی برام مکمل همه. من هم کتاب علم و دین ایان باربور که خیلی مطالعه کردم، عرض کردم ازم تدریس می‌کردم، ازش مقالات نوشتم، شرح برش نوشتم، چندین جزوه من دارم شرح این کتابه که تدریس می‌کردیم، چندین جزوه خیلی اون کل کار کردم. ولی خب این کتابم که بعد دیدم کتاب ارزشمندی است. کتاب همین که الان اسمش برده شد، کتاب علم و دین، انصافا تو موضوع خودش کتاب خیلی خوبی است. علم و دین نوشته ایان باربور، اینم دانشمندی است معاصر، رشتهش هم فیزیکه و الهیات، این هم در فیزیک آدم به هر حال مطرحیه، هم در الهیات پروتستان صاحب نظره. علم و دین ایان باربور ترجمه آقای خرمشاهیه، این را مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده. مرکز نشر دانشگاهی مباحث گسترده‌ای در علم و دین داره، از قرون وسطا به عنوان مطلع و مقدمه شروع میکنه، اون وقت میاد در قرن 17 به فصل داره، در قرن 18، در قرن 19، در قرن 20 و از چند زاویه هم بحث کرده. خیلی کتاب پرمطلبیه. یکی به لحاظ روش شناسی علم و دین، یعنی اومده روش علم و دین رو با هم مقایسه کرده، میگه روش مثلا الهیات چیه، اون وقت روش علم چیه، اینا با هم دیگه چه نوع تعاملی دارن یا چه نوع تعارضی دارن، چه برخوردی دارن، دیدگاه هایی که مطرح شده چیا هست. یه بخش کتاب اینه، روش شناسی علم و دینه. یه بخشش هم مسائل علم و دینه، مثلا نظریه تکامل داروین نظریه علمیه، یک مسئله علمیه. حالا این در دین چه واکنش هایی نشون داد؟ یا مثلا فرض کنید فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم وقتی مطرح شد چه بازتاب هایی در الهیات داشت؟ در باب مثلا حدوث جهان، اون نظریه فیزیکی که راجع به انفجار بزرگ هست که جهان پیدا شده، حالا با دین که به حدوث جهان قائله، مثلا چه خدمت حالا ترمودینامیک فیزیک مثلا. خلاصه اومده مباحث علم جدید را با آموزه های دینی مقایسه کرده. یه بخشش، یه بخشش روش علم را با روش دین مورد بررسی قرار داده. لذا کتاب از زوایای مختلف به این ایشون پرداخته. به هر حال کتاب خیلی خوب و قابل استفاده بود. تا دقیق بله بله نه مطرح میکنم اون تا خب برحال قسمت هایش دیگه مثلا اصطلاحات اینا به کار میبره. خود ایشون دانشمند فیزیک هست، اونجایش که فیزیک خیلی مفصل اینا رو بحث میکنه، مطرح میکنه. این مثلا یه بحثی هستش راجع به این که آیا در درون اتم جبر علی و معلولی حاکمه یا نه، دترمینیسم، جبر انگاری، این قانون موجبیت، قانون جبر، این در جهان بیرون که هست، یعنی فیزیکدانان، دانشمندان فیزیک قبول دارن که نظام جبر علی و معلولی بر جهان حاکمه. اما حالا درباره درون اتم چطور؟ جهان کوچک، یعنی اتم، اینجا دو تا نظریه است. یک از دانشمندان میگن نه، یه جبر علی و معلولی حاکم نیست. اینا ایشون اونجا مطرح کرده. خب حالا این نظریه جدید که یک عده‌ای میگن جبر علی و معلولی در درون اتم نیست، این رو بعداً مقایسه کردن با نظریه اختیار از نظر دینی که انسان مختاره. یه عده خواستم بگم خب این اختیار که دین میگوید انسان مختار است، مبنای دیانت اختیار انسانه، این نظریه جدید با او هماهنگه، چون جبر علی و معلولی را در درون اتم چه کرده نفی میکنه. جبر که نباشه اش اختیار، ها مادر از این پل زدم استفاده کردن که پس انسانم در تفکرش، در دستگاه خردش، ارادهش مختار. یه عده‌ای آمدن خب مخالفت کردن، گفتن که نه اینجور نیست که جبر علی و معلولی اونجا نباشه، هست منتها ابزار ما نارس هاست، هنوز نمیتونیم دقیقا رصد کنیم، پیشبینی کنیم، یعنی اندازه‌گیری وضع با حرکت اتم سخته. این تا میای جاشو معین کنی دیگه حواست پرت میشه، ابزاری نداری که در آن واحد وضع اتم را با حرکت شتابش بتونی دقیق اندازه بگیری. لذا خیال میکنی که قانونمند نیست، ابزار نارسا هست. این یه تفسیر دیگری است از خود علما، خود دانشمندان فیزیک، هایزنبرگ نظریه داره، اینشتین نظریه داره، دیگران نظریه دارن. خب یه بحث متشکل ایشون آورده اونجا، توجه میفهمید که آقای گلشنی هم در همین کتاب علمی خودش اینا را مطرح کرده، همین نظریه ها را دکتر گلشنی آورده. استاد مطهری به این نظریه قبلا پرداخته بوده، علامه جعفری به این نظریه پرداخته. اینا خیلی بحثای عمیق و جاذب و حوصله میخواد، میگه من تا وقت میخواد، من اونقدر وقت اینا خدا شایده گذاشتم، اونا مطالعه کردم، همون میدونم میگه اینا را الان بلدم، مقاله نوشتم، اون چی گفته، اون چی گفته، آیتالله جعفری چی گفته، آیتالله مطهری چی گفته. و اینجا جالب هم میشه مواضع فلسفی فکری افراد را آدم میتونه به دست بیاره. یه بحثی داشتیم تو این کلاس قبلمون که راجع به این که ما چطوری به فکر دیگران پی ببریم. آقای پولویکو یه حرفی میزد، میگو فکری از داری مقایسه هم میشه، یعنی وقتی که مقایسه میکنیم آدم میتونه تیب اندیشه و تفکر افراد ببره. من واقعا یه نمونه هم میدارم، حالا اگه نشده تو اون جلسه شد با خدمتون عرض میکنم. اینا به هر حال بحثایش دیگه، بحثایش دارم اینا باید داشته باشه بدانه. استاد مطهری اونقدر زد و خورد کرده با این اندیشه ها، افکار، نظریه ها و از این برم مبانی فلسفی اسلامی در اختیارش بوده، اون وقت تونسته اینا را قصاره و خلاصهش در بیاره و نظریه های خودش رو مطرح کنه. به همین سادگی که بالاخره نمیشه، وقت باید گذاشت، باید تلاش کرد، زحمت کشید. موضع‌گیریش در همون جا هست که آیا اصولاً چنین انتقالی و استدلالی از عالم طبیعت شناسی و فیزیک برای حوزه روان و روح انسان مجاز این مقالطه هست و درسته یا نه؟ نکته جالب این ایان باربور همین هست، یعنی آن نکته که من یافتم فرق بین ایشون مثلا با جان هیل، با این دیگری نویسندگانی که من تا حال کتاباشون دیدم، این آقای ایان باربور معمولا موضع میگیره و در مثل اینجور جاها نظر میده و نوعاً هم نظرش نظرهای خوبیه. میگه اصلا این استدلال‌ها استدلال‌های بیخودیه، اصلا این دو حوزه جداست، چرا باید اونا به این ربط به این بدهیم؟ جب اونجا حاکم باشه یا نباشه این مقوله‌اش جداست، این تحت یک قواعد مستقل نیست، نمیشه او را بر اینجا آورد. حالا این از این نکات داره، در داروینیست همین موضوع را گرفته. حالا داروین چه گفته است که اصلا از میمون انسان برمیگرد، حالا برمیگرده یا بر نمیگرده، اصلا بحثای علمی یه چیزه، بحثای به اصطلاح الهیاتی چیزه، ولی اینا نکات است که خب بعد بهش پرداخت. خب اینم بس، یک کتاب کتاب علم و دین ایان باربور. یک کتاب دیگر هم معرفی کنم حالا در بین این کتابای دانشمندان غربی، که کتاب خیلی خوبی هست، اونم انصافا کتاب خوب و دقیقی است، به نام عقل و اعتقاد دینی. عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین، حاشیه‌اش نوشته است درآمدی بر فلسفه دین، عقل و اعتقاد دینی درآمدی بر فلسفه دین. چهار نویسنده این کتاب داره، محصول چهار نویسنده است که همه از اساطیر الهیات غربی هستند. ترجمه دو نفرم ترجمه کردند، احمد نراقی و ابراهیم سلطانی سارا ترجمه کردند. چند تا چاپ تا حال کرده، من اون چاپ اولی که من دارم 1376 ولی مکرر چاپ شده. این کتابایی که در بین آثاری که از دانشمندان غربی ترجمه شده و در اختیار ما هست، از همه بیشتر مورد اعتنا و اهتمام قرار گرفته است. چون متن را جوری نوشتن که در اون مختصره، اما از یه جامعیت نسلی برخورداره و متنم به سبک درسی نوشتن، یعنی واقعا کتابی است که نیاز به توضیح و تبیین هم داره و الان هم در بعضی مراکز دانشگاهی حوزوی متن درسی هست، یعنی استفاده میکنم به عنوان یک متن. ما خودمون در رشته کلام از همین متن برای مباحث جدید الهیات و فلسفه استفاده میکنیم به عنوان متن، متن درسی قرار میده که توضیح تبیین نیاز داره، ولی به هر حال کتاب خوب و قابل استفاده است. بله، بعضی از سرفصل‌هاش رو من می‌خونم خدمتتون، سرفصل‌ها و مباحث این کتاب. تأمل در باب خداوند، این فصل اولشه. تأمل در باب خداوند در جستجوی حقیقت قایی. اخیراً من متنش رو پیدا کردم، یعنی متن انگلیسیش رو، بعد از اینکه به صدا زیراکس چیز بشه، زیراکس بشه، نسخه‌ای داشته باشیم، عکس بشه، این داکنار ترجمه شد. تأمل در باب خداوند در جستجوی حقیقت قایی، این یک بحث. دو، تجربه دینی، یه فصل کتابه، تجربه دینی. سه، ایمان و عقل، یه بحث کتابه، فصل بعدیشه. چهار، صفات خداوند. پنج، براهین خداشناسی. شش، مسئله شر. هفت، شناخت خداوند بدون توسل به برهان. شناخت خداوند بدون توسل به برهان، یعنی کسانی که بر این عقیدن که اعتقاد به خدا دلیل نمیخواد، از اعتقادهای پایه است. اون آقای پلانتینجا که سال گذشته اگر آیونی کشف داشتن بحث کردیم، پلانتینجا از طرفداران این نظریه است که بله، ایمان به خدا اصلا نیاز به برهان نداره. این هم یک زبان دین اصلاح شده با زبان دین، یه بحثشه. معجزات، حیات پس از من، علم و دین، کثرت‌گرایی دینی، اخلاق دینی، فلسفه و آموزه‌های الهیات. اینا عناوین یا سرفصل‌هایی است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و همه هم که از کردم به صورت همچه منسجم، قلم پخته، قلم دقیق و در این حال روان هم هست، منطقه خب موجز مختصره، نیاز به شرح و این چیزا دارد. مبنای فلسفیشون بله. حالا اینا چند نمونه از این کتاب هایی که بودن، مثل آثار دیگری هم هست، فکر کنم این چند نمونه. من در بین اینایی که نام بردم دو تاش به نظر خودم از همه بهتر، یکی همین کتابه، عقل و اعتقاد دینیه، یکی هم اون کتاب دین‌پژوهیه، به خاطر اون تنوعی که داره، موضوعات گوناگون در اختیار انسان قرار میده. اینا اولویت دارن، یعنی اگر دوستان بخوان به لحاظ اولویت مطالعه کنن، در خصوص موضوع خاص مثل علم و دین کتاب ایان باربور خیلی خوبه، یعنی اگه بنا شد موضوعی روی موضوع معینی که علم و دین باشه، کتاب آیه ایان باربور خیلی جالبه. اون وقتی که بعد از این مثلا نوبت میرسه به کتاب آقای جانهی و امثال اینا، اونا در مراتب بعد قرار میگیرن، اینا کتاب های معتبرتر و جامعه تری هستن. خب این یک قسمت. بعد دیگه میام سراغ نوشته ها و آثاری که در دنیای اسلام نوشته شده. حالا البته دنیای اسلام گسترده است، دنیای عرب و دنیای غیر عرب و اینها، ولی من بیشتر با توجه به اونچه که در ایران آثاری تدوین شده اینا را عرض میکنم خدمتتون. حالا به نظرم اینکه وقتم پایان رسید. بله، در حد یکی دو دقیقه برای اینکه شروع کرده باشیم، از نظر آثار نویسندگان مسلمان در کلام جدید با توجه به نویسندگان ایرانی در ایران نوشته شده، حالا من بیشتر با این نویسندگان نوشته در سرلوحه اینها میتوانم عرض کنم آثاری از استاد مطهری دیگه، یعنی ما اول باید بریم سراغ ایشون، آثاری از استاد مطهری، اینا مربوط به مباحث جدید کلام یا کلام جدیده. مثل چی؟ اون آثاری از ایشون که به مباحث مطرح در فلسفه دین و کلام جدید پرداخته، مثل کتاب عدل الهی، نظام حقوق زن در اسلام، فطرت، خاتمیت، احیای تفکر اسلامی، علل گرایش به مادیگری، فلسفه اخلاق، اسلام و مقتضیات زمان، مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی که حقش جلد کتاب هست، حقش موضوع عالم میدونید، مجموعه مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی که خود انسان و ایمان، جهانبینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، امامت و رهبری، زندگی جاوید و حیات و اخروی، این مجموعه کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی خیلی کتاب قشنگیست. سه جلد کتاب ایشون دارد که بحثای ایشون برای انجمن علمی پزشکان مطرح کرده، بحثای خیلی خوبیست، خیلی قابل استفاده است. سه جلد کتابه به نام توحید، نبوت، معاد. اینا نمونه هایی از آثار استاد مطهری در حوزه مباحث جدید کلامی یا کلام جدید. این ها فرمودید. خب انسان و سرنوشت در همون مجموعه جهانبینی اسلامی دیگه، یکی از مجلدات اون مجموعه هم انسان و سرنوشت داده من همون جاست. درست دیگه. بعد از ایشان را میداریم برای یک کسی دیگری، میریم سراغ علامه جعفری و بقیه شخصیت ها. من اینا را نوشتم آثارشون را خدمت انشالله در یه جلسه دیگری اگر ما بتوانی داشته باشیم دیگه این تمام میشه انشالله. کنم دست وقتی آینده دست هست. خیلی و صلی الله علی محمد و آله.